صحبت‌های آقای دکتر علی وقفچی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی رو در برنامه در مسیر فردا، ویژه برنامه شعار سال، سالی که نامگذاری شده به نام سال رونق تولید، شنیدیم. در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو باشید. ضمن عرض خداحافظی میشنوید برنامه پیدا و پنهان رو به مدت زمان 55 دقیقه با موضوع نقش بیگانگان در سیاست‌های کلی ایران در عصر پهلوی دوم.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بنده سعید یوسفی هستم، کارشناس مجری برنامه مستند پیدا و پنهان. به اتفاق همکارانم در گروه اجتماعی و سیاسی رادیو گفتگو تلاش خواهیم کرد در قالب برنامه مستند پژوهشی تحلیلی پیدا و پنهان، ضمن واکاوی موضوع هویت‌سازی در دوره پهلوی و خیانت‌هایی که به کشور و مردم شده است، به تبیین عوامل مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی بپردازیم.
یکی از بارزترین نشانه‌های رژیم پهلوی وابستگی بی حد و حصر به قدرت‌های بیگانه و کشورهای استعماری به خصوص آمریکا و انگلیس بود. هرچند که نشانه‌های این وابستگی در همه زمینه‌ها از جمله صنعت و تجارت و قوای نظامی و غیره به چشم می‌خورد، اما وجود رجال سیاسی وابسته به غرب از خود رضاخان و محمد رضا گرفته تا عناصر مختلف دربار، خود نقطه قابل تأملی در وابستگی بیچون و چرای رژیم پهلوی است. افشای این واقعیت از زبان عناصر دربار بهترین سند برای وجود ذلت وابستگی در سران پهلوی است. رژیم پهلوی که بعد از کودتای سوم اسفند 1299 توسط انگلیسی ها پایریزی شد، با وابستگی به بریتانیا روز به روز بیشتر خود را در معرض سلطه آنها قرار می داد. هرچند انگلیسی ها پهلوی اول را به قدرت رساندند، اما بعد از آگاه شدن از همراهی رضاخان در جنگ جهانی دوم با آلمان، وی را تبعید و پسرش محمد رضا را به قدرت رساندند. وابستگی رژیم پهلوی به بیگانگان بعد از کودتای 28 مرداد بیشتر شد و تا تصویب قانون کاپیتولاسیون برای آمریکایی‌های مقیم ایران پیش رفت. بعد از کودتای 28 مرداد و به شکست کشاندن نهضت ملی، روابط با دولت انگلیس که در زمان مصدق قطع شده بود از سر گرفته شد. دولت‌های بیگانه در همه امور داخلی ایران، از اقتصاد تا فرهنگ و امور دفاعی، دخالت داشتند و مقامات ایرانی بدون کسب اجازه از آنها، به خصوص آمریکایی‌ها، حق اظهار نظر نداشتند.
مطالعه انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از تحولات سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر برای هر آن کس که در عرصه سیاست و تاریخ گامی نهد، از اهمیت فراوانی برخوردار است. شناخت این پدیده مستلزم شناخت گروه‌های فعال و مؤثر در پیروزی پدیده انقلاب اسلامی است. در این برنامه و با حضور آقای دکتر محمد جواد منصوری تلاش خواهیم کرد ضمن بررسی سیاست‌های کلی ایران در دوره پهلوی دوم، به نقش بیگانگان و تأثیرگذاری آنها در سیاست‌های کلی آن عصر بپردازیم. آقای دکتر منصوری، خدمت شما هم سلام و خوش آمد عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و همکارانتون عرض سلام دارم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز رادیو. امیدوارم که بحث مفیدی رو بتونیم در خدمت شما داشته باشیم.
از شما شنوندگان عزیز تقاضا می‌کنم با ارسال نظرات خودتان تماس با شماره تلفن 162 ما را در تقویت این برنامه یاری کنید. آقای دکتر در خدمت شما هستم. اگر مقداری در رابطه با ساختار سیاسی حکومت ایران در دوره محمد رضا پهلوی توضیح به ما بدید.
بعد از جنگ جهانی دوم طبعاً قدرت‌های بزرگ ایران را اشغال کرده بودند، بر سر این که ادامه حکومت ایران چگونه باشه با هم اختلاف داشتند. شوروی و امریکا معتقد بودند که در ایران میبایستی که نظام سلطنتی منقرض بشه و به جاش نظام جمهوری بیاد، اما انگلیس به دلیل این که به هر حال نفوذ سابقه داری در ایران داشت و با شرایط ایران در راستای منافع خودش آشنایی کاملی داشت، اصرار کرد بر ادامه سلطنت. اما اینکه چه کسی رو به جای رضا شاه بیارن، بعضی میگفتن که بریم دوباره سراغ یکی از بازماندگان قاجار، اونا رو برداریم بیاریم، و حتی نام یک دو نفر مطرح شد از نوادگان قاجار که بیارند و مجددن مثلا قاجاریه رو احیا کنند. اما باز هم انگلیس به وسیله عوامل خودش من جمله محمد علی فروغی اصرار کردش به اینکه محمد رضا پسر رضا شاه رو به عنوان ادامه دهنده سلطنت پهلوی، چون خودش نقش خیلی مؤثری داشت در شکل دادن به سلطنت رضا شاه، رضا محمد رضا شد جانشین رضا شاه. خب ببینید، یک شاه بسیار ضعیف، جوان، بی تجربه، یه آدمی که اصلا در واقع در اومدن خودش به این سمت هیچ نقشی نداشته، هیچ در برای این کار هیچ صلاحیت، شایستگی، توانایی نداشته، خب بنابراین یعنی عملاً یک بازیچه بود دست دولت های بزرگ، خودش و دولتش. ببینید بعد از جنگ جهانی دوم ایران در واقع صحنه رقابت عجیب قدرت های بزرگ میشه و در واقع یه گوشت قربانی میشه بین قدرت های بزرگ که هر کدوم سعی میکنن سهم بیشتری رو از این قربانی بر خودشون بگیرن. شوروی میخواد شمال کشور رو بگیره با نفتش، انگلیس میخواد جنوب رو بگیره با نفتش، امریکا میخواد حالا حضور کاملی داشته باشه، و خلاصش این که کشور در یک دوره بسیار نابسامان و بسیار عجیب و غریبی در دهه 20 به سر میبرد. ولی عملا محمد رضا نقش تعیین کننده در وضعیت کشور واقعا نداشت، هیچ، نه در آوردن دولت ها، نه در بردنشون، نه در رأیشون، هیچ مسئله نداشت. البته از سال تقریبا 28 به بعد یه مقدار آرام آرام آمد تو صحنه، ولی نه اینکه به معنی اینکه تصمیم گیرنده باشه و نقش آفرین باشه. در هر حال اون چی که ما در سالهای بین 1120 تا 1332 در جریان هستیم و شاهد هستیم اینه که نفوذ سه قدرت بزرگ و چند قدرت کوچک دیگر در داخل ایران تعیین کننده وضعیت کشور بوده. انگلستان خب دست برتر رو داشت، چون دستگاه‌های نفوذ امپراتوری بریتانیا در ایران خیلی گسترده بود. بهائی‌ها تشکیلات گسترده‌ای بودند به عنوان عوامل نفوذ انگلستان. فراماسون‌ها که در واقع یه جمع بزرگتر و غالبی بودن از بهایی ها، تشکیلاتی بود کاملا انگلیسی و در اختیار انگلستان بود. بسیاری از درباری ها و سرمایه‌دارا و دولتی ها اینها تماما در دست انگلستان بودن، به اضافه که حالا تو دستگاه های اداری و سیستم اداری اینام که تعیین کننده بودن. ولی معذالک خب شوروی هم بی نفوذ تو دستگاه های ایران نبود. مثلا حزب توده در دستگاه های حکومتی ایران حتی در ارتش نفوذ خیلی گسترده، به طوری که در سال 1333 وقتی که یکی از افسران حزب توده رو دستگیر کردند و بالاخره پیگیری های کردند، فقط به لیست 700 نفر افسر نفوذی حزب توده در ارتش رسیدن. شما حساب بکنید که ببینید چقدر شوروی در ایران نفوذ داشته، فقط افسراش ها، حالا درجه داراش هیچ، تو دستگاه های دولتی دیگه هم هیچ. فقط به یه لیست 700 نفره از افسران حزب توده در دستگاه نظامی رسیدن. خب انگلستان که یه لیست خیلی خیلی بلندی داشت، اون که در واقع عملا حد اقلش اگر بخوام بگیم که اون سجل کتابی رو که اسماعیل رائی نوشته در مورد اسامی فراماسون ها که خب در واقع کل مسئولان کشور تقریبا در اختیار انگلیس بودن. امریکایی ها بعد از ورود به ایران در جریان اشغال ایران در سال 1920 اونا هم شروع کردن به اینکه اینجا گروه ساختن و آدم جذب کردن و سازماندهی کردن، مثلا چون دونم حزب ایران رو درست بکنن و بعدن سپاه سول درست بکنن و بعد اصل چهار و بعد باشگاه لاینز و بعد روتاری و بعد دیگه همینطوری دست شبکه های مختلفی اینا را اندازی کردن. در هر حال بحث تسلط بر ایران و استفاده بی حد از ایران در راستای منافع خودشون، این جزئی از برنامه های اجرایی بود که به دلیل اینکه کشور یک دولت و یک نظام مستقل قدرتمندی نداشت، عملا در این مقطع ما شاهد هستیم که کشور چه صدمات عجیبی رو دید، اما متاسفانه با کودتای 28 مرداد 1332 و وضعیت به گونه دیگری تغییر کرد که شاید بعداً توضیح بدم.
پس با این تعریف میشه گفتش که ایدئولوژی سیاسی حاکم بر دوره پهلوی اصلا فاقد ساختار بوده، درست آقای دکتر؟
به یه معنایی میتونیم بگیم اگر یک اصل در سلطنت پهلوی حاکم بود و پیگیری میشد، اصل اسلام ستیزی بود. یعنی از ابتدای سلطنت پهلوی اینا تمامی برنامه هایی که تضعیف و حذف اسلام رو دنبال میکرد همچنان با قوت پیگیری کردن و سخنرانی شاه در سال 1150 در تخت جمشید متن خیلی مهمیه. اونجا شاه صریحاً میگوید که کوروش، ما فقط به خط مشی تو فکر میکنیم و به هیچ چیز دیگه اعتقاد نداریم، و به عبارتگر صریحاً گفتش که ما به اسلام اعتقاد نداریم. و بعد از این اتفاق، یعنی بعد از برنامه جشنای 2500 ساله در سال 50، دو تا کار کردن. یکی این که تاریخ اسلامی ایران رو عوض کردن، کردن تاریخ شاهنشاهی. دوم این که بسیاری از مظاهر و آثار اسلام رو در کشور جمع کردن و این در واقع اصل ثابت بود. و به جای اسلام ستیزی اینا اومدن باستانگرایی رو جایگزین کردن، یعنی ایران باستان، شاهنشاهی و نظام لائیک و عرض کنم که شاهپرستی. و لذا میبینیم که بعد از سال 1350 چقدر روی مسئله شاهنشاهیاریامه، خدایگان و امثال اینها رایج میشه.
به عنوان سوال اصلی، دلایل پذیرش سلطه بیگانگان و ورود آنها در تدوین سیاست‌های کلی ایران در دوره محمد رضا پهلوی رو شما چی ارزیابی می‌کنید آقای دکتر؟
اگر منظورتون از پذیرش سلطه هستش، این کار توسط دربار و دولت انجام گرفت، ولی ملت ایران به معنی واقعی هیچ گاه زیر بار سلطه خارجی نرفتن. البته در یه مقاطعی به ظاهر سکوت کردن، آرام بودن، حرکت نداشتن، اما هر زمانی که مجال اینو داشتن در مقابل سلطه قیام کردن. و حالا اینکه به نتیجه رسید یا نرسید، این دیگه بستگی داشت به شرایط. ولی به هر حال ملت ایران در دو قرن گذشته یک مقاومت عجیبی رو در مقابل سلطه خارجی از خودش نشون داده. این مسئله ایست که شاید کمتر در تحلیل های تاریخی ما مورد توجه قرار گرفته. شما ببینید در جنگ های ایران و روس علما و مردم چه کار میکنن؟ بعد میان تو قرارداد رویترز، میان تو قرارداد تنباکو، در جریان مشروطه، در جریان جنگ جهانی اول، در جریان بعد از جنگ دوم و الی آخر تا میرسیم به انقلاب اسلامی. این مقاومت مردم به رهبری علما و با فرهنگ شیعی مسئله بسیار عمیقی که شاید متاسفانه خود ما کم توجه کردیم، در حالی که بیگانگان این رو خیلی روش کار کردن و به همین دلیل در سالهای اخیر مراکز ویژه شیعه شناسی رو دایر کردن که در این مراکز عمده ترین بحث پیرامون قضیه عاشورا، شهادت امام حسین و غیره هست.
پس با این تعریف میشه گفت که میشه ادعا کرد که خلأ مشروعیت مردمی باعث این شده که پهلوی به سمت نظام سلطه سوق پیدا بکنه؟
قطعا یکی از دلایل دیکتاتوری و سلطه‌گری سلسله پهلوی وابستگیش به خارج و نداشتن پایگاه مردمیش بوده. اما نکته مهمتر اینه که قدرت های بزرگ وقتی که میخوان برنامه های خودشون رو در ایران و در هر کشور دیگری پیاده بکنن، به طور معمول با یه سری مقاومت های مردمی روبرو میشن. یعنی بالاخره معمولا مردم مقاومتی در مقابل سلطه خارجی، حالا کم یا زیاد، مستقیم و یا غیر مستقیم نشون میدن. اونم در ایرانی که به هر حال استعمار انگلیس از دو قرن قبل با فرهنگ شیعی آشنا شد و دید که چه مقاومتی میکنه در مقابل سلطه خارجی. خودشون مسئله رو بارها گفتن، لذا اونها به رضا شاه برنامه میدن، اینطوری بکوب، اینطوری بزن، اینطوری عمل کن، براش دستگاه های سرکوب درست میکنن و بعد میبینیم بعدن در دهه 30 ساواک درست میکنن، تجهیزش میکنن، کافی نیست، براش کمیته مشترک درست میکنن. بنابراین اون چی که شما به عنوان دیکتاتوری و خفقان و سرکوب و سانسور از سلطنت پهلوی میبینید در واقع این برنامه خارجی ها هست برای حفظ این نظام که بتونن کل مملکت رو چپاول کنن.
آقای دکتر، ایران اولین کشوری بود که در منطقه غرب آسیا مشمول اصل 4 ترومن شد و هنری گریدر پس از انتصاب رزمارا به نخست وزیری به ایران آمد. شما نقش مستشاران آمریکایی رو در برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلند مدت در دوره پهلوی دوم رو چگونه ارزیابی میکنید؟
دولت‌های استعماری برای تسلط بر یک کشور معمولاً یه مراحلی رو طی میکنن. طبیعیه، چون ناگهان که نمیتونن برن یک کشوری رو بگیرن. اون چی که در تقریبا دو قرن گذشته انجام شده اینه که اول یک گروه های میان تحت عنوان مثلا مبلغین مذهبی که ما اومدیم مثلا تبلیغ دین بکنیم، همراه اینا یک گروه های میان، گروه های خدماتی، یعنی میان به مردم خدمت بکنن که جلب عواطف بکنن و به این ترتیب یه پایگاه دینی و به دنبالش پایگاه فرهنگی. به دنبال این خدمات میان مدرسه درست میکنن، بچه ها رو میان تو مدرسه و بعد اینها رو به همون دینی که مورد نظرشونه بچه ها رو برحال تدریج وارد میکنن. بعد اینا میشدن چی؟ پایگاه اونها در داخل این کشور و به عبارت دیگه میشدن ستون پنجم دشمن در این کشور. و ما در طول 200 سال گذشته گرفتار این ستون پنجم دشمن بودیم که تا امروز هم هستیم. یعنی جسمشون اینجاست ولی فکر و روحشون مال اوناست. تمام معیارهاشون، تمام اهدافشون، تمام آمال و آرزوهاشون اون چیزاییه که اونها برای اینها آوردن و بهشون آموزش دادن و بهشون دیکته کردن و اینا هنوز دنبال اونا هستن.
در کتاب یادداشت‌های علم هست، میگه یه روزی من رفتم با شاه صحبت کردم، گفتم یه نامه از نیکسون آمده رئیس جمهور آمریکا که آقا این کارا رو شما انجام بدید، یه کارای گفته بود. بعد شاه تعجب میکنه، میگه ما قبلا در مورد اینا صحبت کرده بودیم، قرار بود مثلا به شکل دیگری انجام بشه، چطور حالا این نامه رو نوشتن؟ بعد علم به شاه میگه قربان، شما که میدونید شیشه عمر ما دست اوناست، دیگه برای چی چونه میزنید؟ بعد شاه به علم میگه برو هر کاری اونا میخوان انجام بده. بنابراین این کشور مستعمره بوده، منتها گردانندگان این کشور شکل ایرانی داشتن، اسم ایرانی داشتن و الا نمایندگان اونا توی این مملکت بودن. یعنی اینا بیان سلطنت پهلوی بگه چه کاری به معنای واقعی بر اساس 100% منافع ملی این کشور انجام دادن. هر طرح برنامه اجرا میشد یا مستقیم طرح اونا آورده بودن داده بودن یا به نوعی رضایت اونا رو گرفته بودن و انجام میدادن. بنابراین در واقع پایگاه اعتقادیشون در پایتخت قدرت استعماری لندن یا واشنگتن.
شنوندگان عزیز، از برنامه پیدا و پنهان رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با حضور جناب آقای دکتر منصوری. نقش بیگانگان رو در تدوین سیاست‌های کلی نظام پهلوی رو مورد بررسی قرار میدیم.
آمریکایی‌ها چند ده هزار مأمور در ایران داشتند. حالا رقم دقیقش مهم نیست، 50,000 60,000 بیشتر. اینها مأمورین سیاسی بودند، امنیتی بودند، نظامی بودند در داخل ایران، در داخل مجموعه مدیریت ایران، چه در ارتش، چه در سازمان‌های اطلاعاتی، چه در بخش‌های گوناگون دیگر، برنامه‌ریزی و غیره نشسته بودند، پول خودشون را، مزد خودشون را به اضعاف مضاعف از دولت ایران می‌گرفتند، برای آمریکا کار می‌کردند. خب اینا این کار بدی بود که در کشور ما اتفاق افتاده بود. رژیم طاغوت، رژیم پهلوی به خاطر وابستگیش به آمریکا، به خاطر مزدوریش برای آمریکا مجبور شده بود اینها رو آورده بود داخل کشور به تدریج در طول چند سال. تا اینجای کار بد بود، اما اونجا که اتفاق افتاد یک چیز بد مضاعف بود، بد چند به توان چند بود. اون این بود که آمدن در مجلس شورای ملی اون روز تصویب کردند، در مجلس شورا و مجلس سنا تصویب کردند که این مأمورین آمریکایی از دادگاه‌های ایران و امکانات قضایی و امنیتی ایران معافن. یعنی اگر فرض کنیم یکی از این مأمورین یک جرم بزرگی مرتکب بشود در ایران، دادگاه‌های ما حق ندارند او رو بطلبند به دادگاه و محاکمه کنند و محکوم کنند. این اسمش کاپتولاسیونه. این نهایت ضعف و وابستگی یک ملت است که بیگانگان بیان در این کشور هر کار دلشون میخواد بکنن، دادگاه‌های کشور اجازه نداشته باشن و پلیس کشور اجازه نداشته باشد که اندک تعرضی به اینها بکند. اینو آمریکایی‌ها از رژیم طاغوت خواستند، رژیم طاغوت هم دو دستی تقدیمشون کرد.
آقای دکتر، تا اینجا ما بحث فرهنگی و رویکرد سیاسی نظام سلطه رو برای نفوذ در دستگاه‌های ایران از جناب‌عالی شنیدیم. تو بحث اقتصادی و صنعتی هم اونها یک طرحی رو داشتن که الان به اصطلاح در برنامه‌هایی که شبکه‌های فارسی زبان می‌سازن اونها رو میگن به عنوان نمادی از خدمت عصر پهلوی. آیا اینها چه هدفی داشته؟ آیا صرفا خدمت به مردم بوده، تجدد بوده، نوسازی صنعتی ایران بوده، یا اونها هم در راستای به اصطلاح وابستگی ایران اجرا می شده؟
من قبل از این که این مطلب رو خدمت شما عرض کنم یه مقدمه لازمه بگم، چون به نظرم می رسه که این مسئله که شما مطرح کردین خیلی مهمه و بسیاری از مردم ما هنوز در این زمینه ابهام دارند و از این نظر باید که ما خیلی در این زمینه بحث کنیم. اجرای برنامه‌های مختلف اقتصادی در اشکال آن دقیقاً در راستای اهداف مشخصی است. یعنی این که ما فکر کنیم که دولتی از چند هزار کیلومتر اونورتر آمده به خاطر خدا به ملت ایران خدمت بکنه یک اشتباه بزرگه. دوم این که ما یه مثالی که میتونیم بزنیم شاید مثال جالبی نباشه ولی عین واقعیت. یه دامدار، یک چوپان، آیا وقتی که دامهاشو قضا میده اونها رو پروار بندی میکنه، اونها رو بزرگ میکنه، آیا به خاطر علاقه که به این گاو و گوسفند داره، یعنی که اینا رو میخواد چاخ کنه، بزرگ کنه، بکشه که از گوشتشون استفاده کنه؟ خدماتی که استعمار در این کشورها به وجود میاره دقیقاً به خاطر اینکه بتواند منافع بیشتری رو کسب کنه در اینجا هست. به عبارت دیگر حتی اگر مدرسه و دانشگاه تأسیس میکنه، برای تربیت مدیرانی است که بتونه چرخهای اقتصاد وابسته اونها رو بچرخونه و در نهایت کشور در مسیر اهداف اونها حرکت بکنه. این یکی از اون مسائل بسیار مهمیه که لازمه خیلی راجعش بحث بکنیم.
بله میشنم آقای.
و من ادامه بحث رو البته میدم خدمت جناب آقای میردار، بعد ان شاء الله اگه لازم شد خدمتتون هستم.
بله شنوندگان عزیز، آقای دکتر مرتضی میردار هم به جمع ما پیوستن. خیلی خوش اومدین آقای دکتر. بحث ما پیرامون نقش بیگانگان در سیاست‌گذاری‌های کلی نظام پهلوی به خصوص در دوره محمد رضا پهلوی هستش. خب میشنویم نظرات شما را هم در این خصوص. و سوال اول من از جناب عالی در رابطه با نقش بیگانگان در برنامه‌های تجدد و نوسازی در ایران هستش که خیلی خوشحال میشم این رو توضیح بدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و سرور عظیم جناب دکتر منصوری عرض ادب و احترام دارم. خدمت عرض کنم که ما به اصطلاح از دوره قاجاریه به نوعی، حالا اگر برگردیم شاید عقب‌تر، دوره حتی صفویه، خب معمولا کشورهایی که در نظام سلطه حضور داشت و نقش پررنگی داشتن همیشه ایران رو به عنوان یکی از پایلوت‌های برنامه‌های خودشون در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی تلقی می‌کردن. خب شما وقتی که مثلا فرد در دوره قاجاریه، وقتی که مثلا مدرسه دارالفنون تأسیس میشه و حالا بخشی از در واقع حالا به نوعی بگیم حالا شازده ها و یا کسانی که به نوعی تمام مالی داشتن رفتن خارج کشور تحصیل کردن برگشتن اومدن، اینها به عنوان افسران جنگ نرم نظام سلطه برگشتن اومدن. یعنی شما مقداری که تحصیل کردنانی که رفتن از دوره قاجاریه تا دوره پهلوی یا دوره رضاشاه رفتن و برگشتن اومدن، یعنی دنبال نیامدن که برن دانش و تحصیل بکنن بیان اینجا استعدادهای مردم رو شکوفا بکنن، استعدادهای کشور رو شکوفا بکنن. دنبال این هستن که ایران رو شبیه اونجا بکنن، یعنی قابلیت ها و استعداد های بیجوین که در همه حوزه ها شناسایی بکنن. خب این بحث مدرنیزم هم که شما فرمودید، خب اینها تلقیشون به کشورهای پیرامونی و جهان سوم، اینها به عنوان کشورهایی هستن که از مثلا همه چی رو با فرهنگ و نظام سلطه میسنجن، هر کس با ما قرابت فرهنگی داشت او به ما نزدیک تره. اما اینجاست که ما در واقع بحثی که از دوره قاجاری تا امروزه ما میگیم به عنوان ایران، به عنوان ایران اسلامی، به عنوان یک مثلا سرزمین و جغرافیایی که یک استعداد حداقل 3000 ساله تمدنی داره، این خودش در واقع در همه حوزه ها، حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست و هنر، خودش قابلیت استعدادی داره. ما چرا در واقع این استعداد رو نمیم شکوفا بکنیم؟ همش در واقع به نوعی که نظام سلطه و نظام قبل رو به عنوان یه الگو پذیرفتن، دنبالی هستن که این رو با اون مطابقت بدن. اصلا یه قیاس غلطیه. قیاس اونها یک جایی تلاش کردن، زحمت کشیدن، به یک دستاوردهایی رسیدن. ما خودمون باید تلاش بکنیم با این نگاه استعدادهای کشور رو در واقع بروز بکنیم. حالا نگاهی که روشنفکران ما داشتن و از اون بر نگاه نظام سلطه این بومی، ما ایران رو باید مدرنیزه بکنیم. با کدوم؟ با چه ابزاری؟ خب یه افسران ما تربیت کردیم، اینا روشنفکران که همیشه در واقع افسران خدمتان که پیاد نظام و نظام سلطه متاسفانه عمل کردن. حالا به تعبیر مرحوم جلال آل احمد یا دکتر شریعتی، روشنفکران ما نیامدن در واقع با مردم همگام و همراه باشن، بلکه همیشه استعدادهای مردم رو در واقع کور کردن، بعد با اونها دارن تطبیق میدن. ما خواهم بگیم که در دوره پهلوی و در خصوص دوره رضاشاه، باز دوره رضاشاه مثلا بر شما سم روشنفکران ما بجاین که بیان خدمت رو عرض کنم که اون مدرنیزی که رضاشاه دنبال میکنه فرض تغییر زاده یا مثلا خدمت عرض کنم که داور. خب اینها به ظاهر یه نقشی میگیرن که ما دنبال در واقع مدرنیزه کردن ایران هستیم، دنبال ترقی ایران هستیم، اما همینا در حوزه عمل کردهشون درست برخلاف در واقع فرهنگ و